کریم خطاپوش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش در بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت. خوشحال هستیم که امروز در خدمت 4 تا از متفکرین برجسته افتخار داریم که باشیم، اگرچه شاید دوستان برنامه دیگری داشتند و اینها، ولی ما جسارت کردیم و مثل تشنهی که به دنبال آب میگرده جسارت کردیم، از این خواهش کردیم امروز در خدمتشون باشیم. من صحبتم رو خیلی کوتاه میکنم که آقای دکتر صدری که مادریتور این دیسکاشن هستن تشریف دارن، هم معرفی کنن، اگرچه شاید نیاز به معرفی هم نباشه، منتها گفتم از طرف UTD که محل در اختیار ما گذاشت و همینطور از طرف گروه دوستان مولوی که ما سعی کردیم که باز با هم دیگه گروهی داشته باشیم که بتونیم در بعضی از این فعالیت ها شرکت داشته باشیم و از وجود دوستان گرامی و بهره مند بشیم، همگی خوش آمد میگم. امیدوار هستم که زمینه‌ای که امروز انتخاب شده جاذب باشه. ما به هر حال 3 تا جنریشن فارسی زبان ها و ایرانی زبان ها رو اینجا، ایرانی ها رو اینجا داریم. یک جنریشن فرست جنریشن هستن که شاید 15 به اضافه 15 سال اینجا هستن. جنریشن دوم اینجا شاید کسان دانشجویانی هستن که 25 سال ابتدایی رو در ایران بودن، بعد تشریف بودن اینجا، همین الان هم مشغول تحصیل هستن، و جنریشن سوم که اینجا به دنیا اومده و داره بزرگ میشه. من فکر کنم زمینه این که دوستان تقبل کردن و خواهش و پذیرفتن که نمایش صحبت کنم، شاید امیدواریم که برای هر 3 گروه جاذب باشه. و بیش از این صحبت نمی کنم. آقای دکتر صدری اگه شما زحمت بکشید و تقبل زحمت بکنید خیلی ممنون میشم. من که جو ساعت دیگم بکنم تلفوناتون رو بشن یا خاموش کن یا روی باد بشن.
سلام عرض میکنم حضور خانم ها و آقایان محترم. چه مبارک ظهری و چه فرخنده بعد از ظهری که در افق داغ دالاس ماه و 2 ستاره درخشان عرفان و اندیشه ایرانی حضور پیدا کردند. جناب دکتر عبدالکریم سروش، جناب دکتر سروش دباغ و جناب دکتر آرش نراقی. و تا اونجا که من به خاطر میارم و میدانم، برای بار نخست در یک میزگرد دوستانه و معنوی به تبادل آرا خواهم پرداخت. نقش بنده در کنار مادریتور بودن این است که این بوده که پیشنهاد چارچوبی برای این گفتگو رو بکنم، و پیشنهادی که بنده کردم ایمان، اعتقاد و معنویت در سپهر معاصره، رابطه ای که با هم دارن یا رابطه ای که به طور به عنوان مطلوب میتونن با هم دیگه داشته باشن. این سه مفهوم الهام بخش من در پیشنهاد کردن این سه مقوله کتاب بسیار جالب آقای هاروی کارت هست که در 2009 چاپ کردند تحت عنوان Future of Faith، آینده ایمان. هاروی کارت تئولوژین معروف و استاد ممتاز دانشگاه هاروارد، کریر خودش رو، کار خودش رو در 1967 با کتاب سکولار سیتی یا شهر سکولار آغاز کرد که در اون پیشنهاد کرد که سکولاریسم در واقع هدف غایی و نهایی آیین مسیحیت، چیزی مخالف با آن نیست. و در 2009 این کریر خودش رو، این داستان زندگی آکادمیک خودش رو در هنگام بازنشسته شدن با کتاب Future of Faith در واقع به اوج رسوند. در این کتاب آقای کاکس معتقد هست که هر دینی از سه برهه و مرحله میگذره. مرحله اول مرحله ایمانه، The Age of Faith. این هنگامی است که رهبر کاریزماتیک یا صحابه او یا حواریون او یا تابعین او زنده هستند. این در این دوره ایمان صحبت از اصول دین و فروع دین و خودی و غیر خودی نیست. حضور این رهبر کاریزمایی، حالا چه بودا باشه چه پیامبر اسلام باشه چه موسی باشه چه مسیح باشه، در واقع سیلان ایمان رو به طور طبیعی ایجاد میکنه. همه این تجربه ایمان رو دارن و این تجربه ایمان اینها رو پر میکنه و لبریز میکنه و خلایی در اونها باقی نمیذاره و سؤالی در اونها باقی نمیذاره که حالا چه کسی درون ایمانه چه کسی بیرون ایمانه. ارائه میکنن ایمان رو و دیگران هم به ایمان وارد میشن. این دوران اول هنگامی به پایان میرسه که رهبر کاریزمایی رفته، حواریون او هم رفتند و حواریون حواریون هم رفتند، اون سه نسلی که ما در اسلام داریم تا تابعین رفتند و دیگه اون ارتباط مستقیم با منبع وحی و با شخصیت فرهمند کاریزمایی در واقع در حال خاموش شدنه. این زمان هم زمان میشه، این بره هم زمان میشه با ورود افواج و توده های تازه به این ایمان نوین. این کسان تازهی که وارد میشن، خب پیامبر رو که ندیدند، صحابه رو هم که ندیدند، چه کسی باید بینه بگه مسیحیت چیه؟ اسلام چیه؟ کسانی هم عهد خودشون و لازم میاد که اون اصول سیال و درخشان و معنوی از دوران ایمان خلاصه و کلاسه بشه، تبدیل به اصول دین و فروع دین و کاتکیزم و اینها بشه و این شروع اصل اعتقاده. یعنی ملاک مسیحی بودن یا مسیحی نبودن دیگه تجربه معجزات مسیح یا درخشندگی شخصیت مسیح نیست. این است که شما بگین که من مسیحیم و اعتقاد دارم به این که مسیح پسر خداست یا آمده است که با خون خود گناهان ما رو ببخشه یا چیزای دیگه. این دوران دوران میشه درش خودی و غیر خودی ایجاد میشه. مسیحی و مسیحیان مختلف همدیگر رو کافر قلمداد میکنن، چرا که میگن خیلی چیزایی که بعدها ما فکر میکنیم خیلی خیلی جزئیه که آیا دو ذات در مسیح وجود داره، ذات انسانی و ذات خدایی، یا اینکه این دو تا در واقع یک ذات هم، این دو تا، اینکه دو ذات یا یک ذات در درون مسیح وجود داره، باعث میشه که برای صدها سال ارتدوکس ها و کاتولیک ها با هم میجنگن. دیگه در اصل اعتقادی، در اصل این هستیم که چه کسی درون این چارچوب اعتقادی اصول و فروع دینه، چه کسی بیرونه. یه چیزی که این رو بیشتر ستبر میکنه نزدیک شدن قدرت به دینه. یعنی از اون هنگامی که کنستانتین میاد و مسیحیت رو تبدیل میکنه به آیین امپراتوری روم، دیگه تنها صحبت خودی و غیر خودی هم نیست، صحبت سیتیزن و غیر سیتیزنه، صحبت اینه که چه کسی حق داره در درون امپایر و چه کسی نداره و این ادامه پیدا میکنه تا عصر نوین. در عصر نوین ما شاهد گشوده شدن عصر اسپریچوالیتی، ایج آف اسپریچوالیتی یا عصر معنویت هستیم. عصر معنویت از خیلی جهات شبیه عصر اوله، شبیه عصر ایمانه. یعنی در عصر معنویت دیگه تأکید و اولویت از روی اعتقاد برداشته میشه و باز میگرده به این که تجربه ایمانی چیست و این در واقع چیزیست که دیگر محققین هم تحت عنوان انقلاب محوری دوم یا Second Axial Age Revolution بهش اشاره کردن، کسانی مانند خانم آرمسترانگ و دیگران، که توضیح اون وقت خیلی عزیز ما رو از دست خواهد گرفت. من این رو فقط، این مقدمه رو فقط به این جهت عرض کردم که این سه مفهوم ایمان، اعتقاد و معنویت رو بگم از کجا آمده. البته خود من هم تفسیر هایی بر این دارم، معتقدم که اصلی که ما درش هستیم اصل جامعه، یعنی این که در این اصل معنویت در نهایت خودش ایمان و اعتقاد رو هم سابسوم خواهد کرد یا اونها رو هم در درون خود خواهد داشت، و حالا که معنویت اولویت تمام رو خواهد داشت. در جلسه‌ای که امروز ما خواهیم داشت، این در واقع دو سوال رو من عرضه می کنم به پانلیست های گرامی. سوال اول اینه که چه ارتباطی بین ایمان، اعتقاد و معنویت در جهان ما می بینند؟ و سوال دوم که شاید منتهی در سوال اول باشه اینه که چه رابطه ای مطلوبه، چه رابطه ای رو ایدئال می دونن بین ایمان، اعتقاد و معنویت. دوستانی که در این پنل هستن جدا احتیاجی به معرفی مجدد ندارن، ولی من تنها آخرین آثار اونها رو خدمت شما عرض میکنم که بدونید که در واقع آخرین آفرینندگی های اونها در چه زمینه هایی بوده. جناب دکتر عبدالکریم سروش کتاب آخری که از ایشون چاپ شد کتاب ادب قدرت، ادب عدالت بود، و سه کتاب دیگر در وزارت ارشاد منتظر سانسورچی ها هست که اونها رو هرچند که رنگ سیاسی هم ندارن اونها رو اجازه انتشار بدن. این سه کتاب، کتاب های خدا چون عشق، حکایت ها و شکایت ها، و حافظ شناسی. دو کتاب هم به انگلیسی، آخرین کتاب هایی که از ایشون بیرون آمده، در واقع اولین کتاب کتابی بود که بنده و برادرم کمک کردیم و ترجمه کردیم و مقدمه زدیم و ادیت کردیم، کتاب Reason, Freedom and Democracy in Islam 2000 به وسیله انتشارات آکسفورد بود. کتاب دوم که اخیراً منتشر شده، The Expansion of the Prophetic Experience، همون تجربه بحث تجربه نبوی که به وسیله خانم فروغ جهانبخش ویژه ویراستاری شده و انتشارات بریل اون رو چاپ کرده، و یه اتوبیوگرافی خودشون رو هم در دست انتشار هست که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. کتب آقای آرش، دکتر آرش نراقی، عبارت است از آینه جان، اینا که از 89 به این طرف، اخلاق حقوق بشر، یعنی در دو سال اخیر، حدیث حاضر و غایب و مدارا و مدنیت، اینها کتاب هایی که در چاپ شده و در ایران هم و در خارج از ایران هم در دسترسه. کتب جناب سروش دباغ، پسر ارشد آقای دکتر عبدالکریم سروش، عبارتند از سکوت و معنا، درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق، در باب روشنفکری دینی و اخلاق، ترنم موزون حزن، عام و خاص، ببخشید، عام و خام در اخلاق، و دو کتاب در دست انتشار که در واقع ناظر به کار بسیار جدی هست که ایشون در معنویت اشعار سهراب سپهری کردن، در سپهر سپهری و فکر نازوک غمناک، که اینها هم فعلا این دو یوسف رحمانی در چاه ظلمانی وزارت ارشاد فعلا منتظر هستند که یه روزی اجازه انتشار به اونها داده بشه. من با این مقدمه مختصر دعوت می‌کنم پانلیست های گرامی رو که تا اونجایی که ممکنه در چارچوب این دو سوال رابطه موجود بین ایمان، اعتقاد و معنویت و رابطه مطلوب ایمان، اعتقاد و معنویت سخن بگویند و به ترتیبی که قبلا هم این دوستان رو معرفی کردم، ابتدا دکتر عبدالکریم سروش، سپس دکتر آرش نراقی و سرانجام دکتر سروش رباق در این زمینه ها صحبت خواهند کرد. هر یک از دوستان حدود 20 دقیقه صحبت خواهند کرد. بعد در حدود نیم ساعت ما اجازه خواهیم داد که اعضای پانل با یکدیگر گفتگو کنند و عکس‌العمل خود رو نسبت به مواضع و آراء دیگر اعضای پانل اعلام بفرمایند و در آخر جلسه هم به مدت نیم ساعت ما اجازه خواهیم داشت که یا رخصت خواهیم داشت که سوالات رو، سوالاتی اگر در میان حضار محترم هست، اونها رو بگیریم و ببینیم که نظر دوستان در این درباره این سوالات چیست. من بدون اینکه دیگه بیشتر از این مصدع باشم، از آقای دکتر عبدالکریم سروش دعوت میکنم که فرمایشات خودشون بفرمایند. هر یک از دوستان میتوانند از تریبون استفاده کنند یا در جایی که تشریف دارند. متشکرم.
به نام خداوند سلام عرض میکنم از سر دوستان، هموطنان گرامی که با محبت و کرامت بسیار فرصت امروزشون رو در اختیار ما قرار دادن و بله خوب نیست گفتن ما خیلی نزدیک نشیم. حالا خوبه الان بله. مجددا سلام عرض میکنم محضر دوستان گرامی، هموطنان ارجمند که بذل محبت و کرامت کردند و در این محفل انس حضور به هم رساندند. از جمیع بانیان این برنامه نیکو و تشکیل دهندگان این محفل بربرکت هم فریضه است که سپاسگزاری کنم و از یکایک آنها اظهار امتنان بنمایم. حقیقتا آقای دکتر صدری گفتن که برای اولین بار است که گویا ما سه نفر در یک پنل جمع می شویم. بنده می خواستم تأکید کنم که همینطور است، برای اولین بار است که در تاریخ بشریت اتفاق می افته و لذا قدر بدانیم و بنده هم خودم قدر می دانم و امیدواریم که دوستان گرامی که به هر حال وسیله و تمهید اسباب کردن برای این حادثه نادر تاریخی بیش از پیش موفق باشد. اما سه مقوله بسیار فربه که آقای دکتر صدری مطرح کرده اند تا درباره آن سخن گفته شود، هم دوستان فرهیخته ما واقفند و هم پنلیست ها و هم شخص ایشان که به هر حال داد همه اونها رو دادن، حق همه اونها رو دادن، فرصت بسیار فراختر از این میخواهد. با همین اوصاف من در این فرصت کوتاه میکوشم نکته های کلیدی رو در این باب به عرضتون برسانم. در باب ایمان باید عرض کنم که ایمان رو ما معمولا در مقابل یقین مینشانیم و اونچنان که متکلمان ما گفتن وقتی کسی به یقین رسید مؤمن واقعی است، اما اگر هنوز مادون مرتبه یقین قرار دارد او رو مؤمن نمیتوان خواند. ولی همچنان که بعضی از متفکران مغرب زمین، بعضی از محققان مشرق زمین گفتند، ایمان در مقابل شک نمی نشیند بلکه ایمان در مقابل یأس می نشیند. آدمی که از رسیدن به از وصال یک امر قدسی مأیوس است و معتقد است که این جهان چنان کر و کور است که مطلقاً نوری از معنویت در آن نمیتابد و هرگز آدمی دستش به دامان خدا و معنا نمیرسد، چنین شخصی در حقیقت بی ایمان است. اما همین که نور امیدی در دل آدمی تابید و همین نور امید انگیزه شد برای جنبش او به سوی بیشتر رفتن تا به وصال رسیدن، این رو ایمان می خوانند. مولانا چند جا در این باب سخن دارد و آشکارا ایمان رو با امید یکسان گرفته است که برای ما هم بسیار آموزنده است. میگوید که تاجر تپسنده طبع شیشه جان در طلب نه سود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. نیست دستوری در این ره قرع باب جز امید، الله اعلم بالصواب. میگوید کافی است که شما به امید اینکه کسی در رو باز کند دری بزنید، از در زدن باز نایستید، احتمال بدهید که صاحب خانه ای هست، شنونده ای هست و نهایتاً و در فرجام در رو به روی شما خواهد گشود. البته افراد مدارج مختلف دارند، کسی در این امید است و کسی فراتر می رود و روی صاحب خانه رو هم می بیند. در اونجا دیگه شخص به غایت و به نهایت و به اوج ایمان رسیده است. به تعبیر مولانا، اون یکی را روی او شد سوی دوست و دیگر را روی او خود روی اوست. یک کسی متوجه الالله هست، یکی عین وجه الله هست، یکی به روی حق نظر می کند، یکی خود او با حق یکی می شود. فتح ابواب سعادت این بود، دیدن دانا عبادت این بود. با همین احوال این رو باید عرض کنم که ما در معارف و ادبیات دینیمون اسلام داریم در مقابل کفر و ایمان داریم در مقابل کفر. گاهی به کسی که ایمان ندارد کافر میگوییم، گاهی به کسی که اسلام ندارد کافر میگوییم. اساساً فرق بین ایمان و اسلام همون فرق بین ایمان و عقیده است، اونچنان که در سخنان آقای دکتر صدری بود و من بر این نهج پیش میروم. اسلام یعنی شما اولاً به اتوریته سیاسی که در یک جامعه و یک نظام اسلامی برقرار است گردن بگذارید و تسلیم بشوید، و دوم این که بر زبان شهادتین جاری کنید و عقایدی رو اظهار کنید، خواه به اونها باور داشته باشید خواه نداشته باشید. البته شخص منافق کسی است که باور ندارد و بر زبان می آورد، و شخص مسلمان کسی است که باور دارد و بر زبان می آورد. اما اسلام همین مقدار است که کسی در جامعه و به حسب ظاهر اظهار مسلمانی بکند. ما در قرآن داریم که خداوند به پاره از اعراب میگوید که قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پاره از اعراب میگویند که ما ایمان آوردیم. بگو نه، شما هنوز ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. اسلام آوردید یعنی تسلیم پیامبر شدید، یعنی علم مخالفت علیه او نمیتوانید بلند کنید. شما عضو یک جامعه شدید که نظام ویژه‌ای دارد، قوانین ویژه‌ای دارد و به همون قوانین باید گردن بگذارید، به اختیار یا بی اختیار. اما ایمان وقتی است که شما به اختیار گردن بگذارید و حقیقتاً از صمیم دل به اونها باور بیاورید. لذا گاهی کفر در مقابل اسلام به کار می‌رود، کسی که در مقابل قدرت سیاسی اسلامی می‌ایستد این کافر است، یعنی مسلمان نیست. اما گاهی کسی است که از عمق دل در مقابل باورهای اسلامی و تجربه های دینی می ایستد، در اون صورت او ایمان هم ندارد، چه جای اینکه اسلام داشته باشد. این نکته اول. نکته دوم، اشاره می کنم باز به شعر دیگری از مولانا در غزل بسیار مشهور او که بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، یعقوب وار با اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست، تا به این بیت لطیف میرسد. میگوید که گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. لذا از نظر مولانا ما دو جور دین داریم، یکی دینی که به گوش راجع میشود، دیگر دینی که به چشم راجع میشود. دو گونه ایمان داریم، ایمانی که از راه گوش وارد می شود، ایمانی که از راه چشم. چیزی که شنیدنی است در عرض و قبال چیزی که دیدنی است. مولانا می گوید که من گوشم پره از نغمه ایمان، به من بسیار گفتند که خدا یکیست، پیغمبر کیست، معاد چنین است، خوب آن است، بد آن است. اینا همون اسلامیات است، همون عقاید است، همون کانویکشن است که همه ما بعد داشته. ولی کو قسم چشم؟ من یه چیزی رو میخوام به چشم ببینم. البته چشم هم در اینجا منظور چشم دل است. یعنی این ایمان برای من چنان حسی باید بشه، چنان مرئی بشه، چنان با وجود من یکی بشود که من با او فاصله‌ای نداشته باشم، همونطور که خودم رو میبینم نه با چشم سر بلکه با چشم دل و واقفم به این که من هستم و من کیم، همونطور آدمی با ایمان خودش باید چنین بشود و این یگانگی و اتحاد میان او حاصل بشود. در این صورت است که باز تفاوت میان ایمان و اعتقاد رو اگر از زبان مولوی بخوایم بشنویم، تفاوت میان گوش و چشم است، تفاوت میان شنیدنی و دیدنی است و چقدر فاصله است از لحاظ عمق ادراک و اتحاد وجودی با معتقد خیشتن که یکی از قبیل شنیدنی ها می شود و دیگری از قبیل دیدنی ها. عارفان ما و صوفیان ما حقیقت این است که همیشه در پی همون ایمان بودند و بیش از این که به قصه اعتقادات نظری و اصول اعتقادی بپردازند و دغدغه آنها را داشته باشند، اینها به دنبال این بودند که به تعبیر ایشان عصر ایمان را دوباره زنده کنند و این حجاب‌های عقیدتی و مفهومی و نظری را پس بزنند و آدمی رو بیواسطه و مستقیم با اون متعلق ایمان خود آشنا کنند و در رابطه بگذارند. کار آسانی نیست اما بسیار پربها و مهم است. صوفیان ما در حقیقت قیامشون و ظهورشون واکنش به چند واقعه بود در تاریخ فرهنگ اسلامی. یکی به قدرت رسیدن فقیهان بود، دیگری به قدرت رسیدن متکلمان بود. فقیهان دین رو در یک رشته آداب عملی خلاصه کرده بودند، حلال و حرام و پاک و نجس و غیره. متکلمان اعتقادات رو در یک رشته مفاهیم نظری خلاصه کرده بودند، خدایی که واجب الوجود است، پیامبری که معجزه می کند و معجزه هم تعریفش این است، دفاع از اعجاز چنان است و امثال اینها. این دو طایفه غلبه و سلطه مطلق بر فرهنگ اسلامی پیدا کرده بودند. صوفیان در واقع در مقابل هر دوی اینها شوریدند. گفتن نه دین تماما در آداب عملی خلاصه می شود و نه اعتقاد تماما در مفاهیم نظری خلاصه می شود. به تعبیر مولانا، از کفر و اسلام برون صحرایی است، ما را به میان اون فضا سودایی است. علت و پرهیز شد، بحران نماند، کفر او ایمان شد و ایمان نماند. فراتر از این دو می رفتن بدون اینکه بر آنها پا بگذارند یا آنها را انکار کنند، اما خلاصه کردن دینداری رو در این دو مقوله کلامی و فقهی بسیار جفای به دین می شمردن و می خواستن که افق تازه و مرتفعتری رو فتح کنند و کشف کنند. اون افق تازه همون بود که نامش عرفان بود. می دونید عرفان درسته که گفتند از معرفت میاد، ولی پاره از محققان گفتند که نه، اتفاقا عرفان از کلمه عرف میاد. عرف یعنی بو کشیدن. عارف بوی حقیقت رو میشنود، بوی خدا رو میشنود و به طرف او روان میشود. بهترین تمثیلی که در اینجا داریم از مولاناست که میگوید که همچو صیادی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. چندگاه هشگان آهو در خورست، بعد از آنش بوی آهو ره برست. صیادی رو در نظر بگیرید که به دنبال آهو روانه، از آهو خبری نیست، فقط جای پای رو می‌شود دید. جای پای رو میگیره و پیش میره. پیشتر و پیشتر که میره یک مرتبه بینه بوی ناف آهو، عطر نافه او در فضا پیچیده. دیگه از اینجا به بعد به جای پای آهو کار نداره. دیگه اینجا اون بو، اون عطر، اون رائحه هست که راهبر اوست و اونقدر می رود تا آهو عینی بشه، یعنی او رو به چشم خود ببیند. لذا عارفان در پی بوی حقیقت بودند و در پی رؤیت حقیقت بودند و در پی اون تجربه خالص ماوراء نظر و ماوراء آداب فقهی بودند. وقتی هم که به اونجا می رسیدن، اونگاه بود که معتقد بودند غذای بسیار سنگینی رو خوردن که دیگه مطلقا گرسنگی رو از اونها ستانده. مولانا اشاره می کند به ما که ذات ایمان نعمت و لوتیست هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. میگه ایمان غذای بسیار چربی است
به طوری که وقتی میخورید دیگه سیر میشید. همونی که مولوی گفت دیده سیر است مرا، زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره تابنده شدم. آدمی چنان سیر میشه، چنان از حقیقت پر میشه، چنان این تجربه غنی همه وجود او رو در بر میگیره که دیگه هیچ احساس احتیاجی به هیچ چیز دیگری نمی، تفریحش در درون خودشه، بهشتش در پیش خودشه، خدای او نزد او حاضر است، همه جهان به او لبخند میزند، همه وجود در مقابل او حالت شکفتگی پیدا میکند. یک چنین چیزی در برابر اینکه آدمی ایمان میآورد، ایمان وجود آدمی رو به آدمی باز میبخشد. و این تعبیر بسیار عالی است که نزد متفکران مغرب زمین هم هست، میگفتند که ایمان به آدمی فکر تازه نمیدهد، وجود تازه میدهد، شخصیت تازه میدهد، وجودی که قسمت شده است. به قول مولوی فکر تو قسمت شده بر صد جهات، ای قناعت کرده زیمان پر رهات. یعنی ما اینجا که نشستیم هزار تعلق داریم، این تعلقات وجود ما را از ما ستانده است، اما ایمان همه اینها رو جمع می کند و در کنار هم می آورد و آدمی خودش می شود و خود رو باز می یابد. و این چنین وقتی آدمی خود رو باز یافت، چون هر انسانی دیواین است، الهی است، خدا رو هم در خودش باز خواهد یافت. وقتی که این وجود شفاف می شود و این حجابهای ظلمانی کنار می رود، مثل یه آب صافی که تا پایان برکه رو شما می توانید ببینید، نظر می کنید تا انتهای او رو رؤیت می کنید و می بینید که خدا همه اون فضا رو فرا گرفته است. و همین دلیل هم هست که عارفان ما می گفتن همین که ما خودمون رو کشف کردیم، خدا رو کشف کردیم. با من بودی منت نمی دانستم، یا من بودی منت نمی دانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمی دانستم. تا وقتی که این حجاب ها بود، اون دیدن ناممکن بود. از ایمان بگذرم و به اسپریچوالیتی یا به معنویت یا روحانیت بپردازم. کلمه معنویت البته جدیدتر است. ما چون روحانیت رو، یعنی واژه روحانیت رو خرج چیز دیگری کردیم، این است که ناچار در مقابل اسپریچوالیتی معنویت میگذاریم، در حالی که همون بهتر بود که روحانیت میگذاشتیم. در گذشته ما روحانیت هیچگاه معنایی رو نداشته، امروز داره. مولوی وقتی در خطاب به حسام الدین میگوید که مدح تو حیف است با زندانیان، گویا من در محفل روحانیان، منظورش این نیست که نزد روحانیان، یعنی مجمع روحانیان مبارز و غیر مبارز، منظور اینا است محفل روحانیان. یا حافظ وقتی که میگه زدر در آو و شبستان ما معطر کن، دماغ مجلس روحانیان معطر کن، غرض از روحانیان عمدتا ملکوتیان است، یعنی قدسیان، یعنی اونها که در عالم ملکوت نشستند و از جنس ارواحند و علی ای حال یه مرتبه و مدرج وجودی بالاتری از ما دارند. امروز بله، گاهی به تصوف نام اسپریچوالیتی میدن. در واقع اسپریچوالیتی همون عرفان است، همون تصوفی است که ما در گذشته داشتیم. و این تصوف به نظر من که جای بحثش اینجا نیست، شاید بعداً بکنیم، همون پروتستانتیزمی بود که در عالم اسلام رخ داد در مقابل اتوریته فقیهان و ایمان فردی رو مقدم بر اسلام جمعی دانستن، فلسفه رو ترد کردن و بسی چیزهای نظیر این. عرفان ما همون بود، اسپریچوالیتی جدیدم کما بیش همین است، اما دو تا فرق داره. این دو تا فرق البته مهمه. یکی اینکه در اسپریچوالیتی جدید خدای ادیان اغلب مطرح نیست و آدمیان به طرف یک خدای دیگری میروند، بی نام بی نشان، و احیانا هم گاهی به سوی خدایی هم نمیروند و فقط به کشف خیشتن قناعت میکنند. اما این کشف خیشتن از دیدگاه یک عارف الهی ناتمام است اگر کشف خیشتن به کشف خدا نینجامد، چون خیشتن هر انسانی خدایی است و این دوتا یکی هستند. و لذا همین که شما وارد حفاری در وجود خودتون می شوید، ناچار خدا رو در انتها خواهید دید و باید ببینید. این نکته اول. نکته دومی که در عرفانها یا اسپریچوالیتی جدید که می خواهند ادیان رو نادیده بگیرن، تاریخ ادیان رو نادیده بگیرن، یک چیز دیگر را هم نادیده میگیرند و اون مسئله الگو، راهبر و پیشوا. این جزء توصیه های اکید عارفان ما در گذشته بود که راه های ظاهری رو رفتن بی پیشوا، بی نویگیتر ناممکن است، گم میشید. به قول مولانا، اون رهی که عمرها تو رفته ای، بی قلاووز اندران آشفته ای. راهی رو که بارها رفتی، باز اگر یه راه نما نداشته باشی گم میکنی. راه های معنا، راه های روح خیلی پیچیده تر و هولناکتر و تاریکتر از آن است که آدمی به پای خود برود. و ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. این چیزی بود که دائما اونها هشدار میدادن. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجدم بود. ره نمیداند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. قلاووز یعنی پیشرو و پیشوا رو همیشه مطرح میکردن و میگفتن این راه اونقدر ظریف است و مثل صراط از شمشیر سیستر است و از آتش سوزنده تر است که شما حتما به راهنما حاجت دارید. در اسپریتوراتی جدید البته این امر حقیقتا سبک گرفته شده است و گمان میکنن که هر کسی با شنیدن چند دستور و راهنمایی ساده میتواند این راه رو برود. البته فضل و کرم خداوند عمیم است و والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خداوند مجاهدت کنند، خداوند هم دستش رو به سوی اونها دراز خواهد کرد. اما قوانین واقعیت و طبیعت رو نباید فراموش کرد. در اینجا گام باید آهسته برداشت و همراه با کسانی که راه رو رفتند و آزموده‌اند باید راه رفت تا اینکه اندکی اون نور بتابد و چشم آدمی به نور واقعیت و روحانیت روشن شود. این که روابط بین اینها چیست، من به اختصار اینچنین عرض کنم که در مرحله اول البته مواجهه بی‌واسطه آدمی با واقعیت اگر میسر باشد همان ایمان نامیده می شود، در شکل‌های پخته تر او عرفان نامیده می شود و عقیده چیزی است که باید بر مبنای ایمان پدید بیاید و بر روی او سوار شود و صورت بخش ایمان بی صورت باشد. اسپریتوالیتی به نظر من چیزی نیست جز اینکه شما در مدار عرفان حرکت کنید. وقت اون رو در دو بخش می توانید ببینید، اسپریتوالیتی های دینی و غیر دینی. ولی به گمان من از اونجا که ما حاجت به راهبر و راهنما داریم، معنویت ها یا روحانیت های غیر دینی علل عموم زیانشان می تواند بیشتر از سودشان باشد. سخن بنده تمام است. خیلی ممنونم.
سلام، بسیار خوشبختم که توفیق حضور در جمع خوانهاویان هشمند رو دارم و از بانیان و برگزار کنندگان این جلسه که بانی خیر بودند و مجال این توفیق رو برای همه ما فراهم کردند به سهم خودم سپاسگزارم. من البته مطلبی که آقای دکتر سعدی فرمودن رو مایلم که از زاویه دیگری و در سطح شخصی تری مورد بحث و تأمل قرار بدم. به نظر من میرسد که پیش از این که شما بتوانید تصویر دقیق و درستی از نحوه سلوک انسان مدرن در جهانی که در او زیست میکند به دست بدید، باید درک درستی از وضعیت معنوی موجود در جهان جدید داشته باشیم و بر مبنای این تصویر و نقشه‌ای که در ذهن داریم نحوه سلوک یا نظام سلوکی متناسب با انسانی که در این وضعیت قرار گرفته است رو ترسیم بکنیم. به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های جهانی که ما در او زندگی می‌کنیم پدیده است که می‌توان از او به کسوف امر مقدس یاد کرد. یعنی در جهانی که ما زیست می‌کنیم، درکی از انسان، درکی از طبیعت و درکی از رابطه میان انسان و طبیعت و البته خداوند شکل گرفته است که در مجموع امکان تجربه‌های شخصی میان انسان و خداوند رو تا حد زیادی به محاق گفته است. ما اگر به زندگی های شخصی خود نظر کنیم، در بسیاری از مواقع ما می توانیم خود و افراد صاحب ایمان بدانیم، اما باور دینی داشتن و حیات دینی داشتن لزوماً به این معنا نیست که ما میتوانیم حضور بیواسطه خداوند رو در حوزه تجربه های شخصی خود بیازماییم. و حقیقت و روح دین به گمان من برمیگردد به درک اون حضور مستقیم و بیواسطه خداوند در زندگی من، در زندگی شخصی من، خدای من اکنون اینجا. اگر ما نتوانیم این رابطه شخصی نفس به نفس، چهره به چهره با خداوند رو در حیات معنوی خود بیازماییم، اون چه که باقی میماند پوسته ایست، کاربری است بدون روح. و به همین دلیل است که به گمان من نواندیشان مسلمان که میکوشند نظام حقوقی و نظام الهیاتی کلامی اسلامی رو بازسازی و احیا کنند، باید کاملا مراقب باشند که اگر اون روح به این کالبد باز نگردد، اون چه که اتفاق میفتد بزک کردن یک جسد مرده است. بنابراین فرایند احیاء فکر دینی به کمال نمیرسد مگر که ما بتوانیم این روح رو دوباره به کالبد برگردونیم. به این معنای خاص که خداوند رو دوباره به سپهر زندگی شخصی خود بازگردانیم. شما میدانید که یکی از مهمترین ویژگی های روایت جهان مدرن این است که از جهان رازدائی شده است. به یک معنا گویی خداوند از عرصه عمومی، راز از عرصه عمومی رانده شده است. اما این فقط عرصه عمومی نیست که از حضور خداوند خالی شده است، بلکه تا حد خیلی زیادی روح انسانها، ضمیر انسانها از حضور خداوند نیز تهی شده است. و به همین دلیل است که کسانی که دغدغه‌های معنوی دارند و می‌کوشند در طریق معنا سلوک کنند، لحظاتی وقتی که به ژرفای روح خود نظر می‌کنند تاریکی می‌بینند، با نوعی تهی‌وارگی عمیق روبرو می‌شوند و حضور خداوند رو در ژرفای روح خود نمی‌بینند. این اون پدیده است که می‌توان از او به کسوف امر مقدس یاد کرد. این بار نادیدن خداوند به این دلیل نیست که ما سر در چاه کردیم، در قعر قاری نشستیم یا چشمان خود رو بر آفتاب بسته ایم، بلکه کاملا ممکن است که شما چشم گشوده باشید، سر از چاه به در آورده باشید، از دل قار بیرون آمده باشید، به آسمان نظر میکنید، ولی این بار خورشید است که خود رو در حجاب کشیده است و رخ بر شما نمی نماید. این وضعیت به گمان من کسوف امر الهی یا غیبت امر الهی نکته مهمی است که سرنوشت معنوی ما رو در جهان امروز رقم میزند. البته عرض من این نیست که کسی در این عالم نیست که چون این تجربه نداشته باشد، ولی به نظر میرسد اگر شما به وجه قالب زندگی معنوی انسانهای امروز نظر کنید، اون تجربه های مستقیم شکوفاننده خلاقانه ای که پیشتر نزد بزرگان معنا در فرهنگ ما زیسته شده و جاری بود، امروز کمتر دیده می شود. بنابراین به نظرم میاد سوالی که برای انسان حساس معنوی مطرح است این است که اکنون من، نه کس دیگر، من چگونه می توانم اکنون، نه هر زمان دیگر، اینجا، نه هر مکان دیگر، با این امر مقدس ارتباط شخصی و چهره به چهره و نفس به نفس برقرار کنم؟ چگونه می توان این فرایند رازدائی شدن رو که در روایت جهان مدرن بر سطوح مختلف زندگی ما تحمیل شده است به یک معنا معکوس کرد و دست کم در پاره ساحات وجود دوباره راز رو به زندگی خود و به جهان خود در آورد و خداوند رو این بار در متن یک رابطه شخصی دوباره باز آزمود؟ من برای اینکه در این باره نظر خودم رو توضیح بدم، البته میکوشم صرفاً خطوط کلی یک طرح رو در اینجا پیشنهاد بکنم، اما پیش از اینکه این طرح پیشنهادی شاید نچندان پرداخته رو با دوستان گرامی در میون بذارم، مایلم مقدمه ای رو پیشتر عرض بکنم. اون مقدمه برمیگردد به نوع روایتی که پیشتر عارفان ما برای درک زندگی ما و موقعیت انسان در این عالم به دست داده بودند و مایلم نشون بدم که چگونه در جهان جدید در واقع این روایت به چالش گرفته شده است و اون تجربه هایی که در متن این روایت برای ما معنادار بود دست نمی دهد، و توضیح بدم که احیانا در روزگار مدرن از کدام زاویه زندگی شخصی من اکنون اینجا می توان نقبی به امر مقدس در برای تجربه های متعارف خود گشود. شما می دانید که از منظر دینی، در روایت دینی، انسان آمیزه از گل و دل است. به تعبیر دینی گل نشانی است به خصایص مادی و حیوانی ما و دل نشانی است به اشارتی است به خصایص الهی. بنابراین از منظر روایت عرفانی انسان رو شما می توانید از دو منظر، از دو زاویه نظر کنید. گاهی انسان رو شما در وضعیت دل می بینید که او رو می توان وضعیت اصیل نامید. در وضعیت اصیل گوی فرد با خداوند پیوند عمیق یافته است، قطره است که در آغوش بحر است، نیست که همچنان در آغوش نیستان است. این رو گاهی وقتا مقام وصل هم به او می گویند، مقام وصل یا وصال. این رو شما می توانید وضعیت اتنتیک اصیل یا وضعیت دل بنامید. اما از طرف دیگر این تنها تقدیر بشر در این عالم نیست. بشر وضعیت دیگری هم می تواند به خود بپذیرد که وضعیت گل است، که از او گاهی وقتا به وضعیت جدایی، فراق هم یا فصل هم یاد می کند. در اینجا این قصر از بحر جدا شده است. فرد خود را از خداوند به دور افتاده می داند، از اصل خود جدا افتاده می داند، نیست که از نیستان بریده شده است. بنابراین در روایت عرفانی وضعیت بشر در این عالم با وضعیت گل آغاز می شود، با وضعیت فراق. بشری است که از اصل خود، از سرچشمه وجود که خداوند است، جدایی پذیرفته است و تمام دغدغه او در این عالم این است که دوباره به وصل برسد، روزگار وصل می جوید. قطره که از دریا جدا شده است در این رودهای این جهان پیشاپیش این جهان سرگردان است و می کوشد در پویه وقت نافذی دوباره به اون اصلی که از او جدا شده است بازگردد. به این تعبیر شما می بینید که در چارچوب روایت عرفانی مهمترین شأن ما در این عالم مسافر بودن است. سیر ما در این عالم سفر است، پرسه نیست، آوارگی نیست. یعنی ما اصلی خانی در پیش رو داریم و تمام تلاش ما این است که اکنون دوباره به اصلی که از او به دور افتاده این بازگردیم. بنابراین زندگی ما سیر عادی سواری در این جهان است که از خانه به دور افتادیم و مجدداً به اون خانه بر می کردیم. به این اعتبار است که مادام که انسان در این جهان است، مهمترین رنجی که می آزماید رنج قربت است و مفهوم قربت همونطور که می دانید با مفهوم اصل یا خانه نسبت دارد. من اگر خانه‌ای نباشد که از او به دور افتاده باشم، غریب نخواهم بود. غریب کسی است که از خانه، از اصلی به دور افتاده است. در وضعیت غریب فرد با دو احساس مهم سر و دست به گریبان است. یکی عبارت است از درد فراق و دیگری عبارت است از شوق فراق، شوق وصال. یعنی وقتی که من از اصل خود جدا می‌شوم، دچار غم غربتم، از جدایی، از ریشه‌های خود نالان هستم و تمام وجود من شوق است، آتشناکی است برای اینکه دوباره به اون سرچشمه‌ها بازگردم. بنابراین شما می‌بینید در این روایت عرفانی از سرنوشت و تقدیر بشر در این عالم، ما در واقع نقش یک مسافر رو ایفا می‌کنیم و مهمترین چیزی که ما را از یک انسان سرگردان، آواره، پرسه‌زن متمایز می‌کند یک کانون است که به تمام هستی ما جهت می بخشد. تفاوت یک مسافر با یک آدمی که پرسه می زنه اینه. برای آدمی که پرسه می زنه هر جهتی با جهت دیگر یکسان است. الان می تونه طرف چپ بپیچه، فردا می تونه طرف راست بپیچه. سمت چپ و راست برای او تفاوتی ندارد، برای اینکه به جایی نمی رود. مقصدی، هدفی او رو به سوی خود فرا نمی خواند. اما در روایت عرفانی زندگی بشر جهت دارد. یعنی قطبی وجود دارد و قطب نمای وجود ما، استرلاب وجود ما همیشه باید ما رو در اون مدار نگه بدارد و زندگی ما رو معطوف به اون جهت خاص بکند. در اینجا به این معناست که عرض می کنم خانه به هستی انسان جهت می بخشد و سیر او رو به سفر و نپرسه و آوارگی بدل می کند. خب وقتی که انسان به این جهان میرسد، در می آید و در میانه این پویه است، البته از محبوب خود بدور است و تا اونجایی که انسان هستی خود رو بدور از خداوند می‌یابد، زندگی رو زندان می‌یابد، هستی بر او تنگی می‌کند. انسان تنها موجودی در این عالم است که جهان بر او تنگ می‌شود. هیچ موجود دیگری در حدی که ما میدانیم اینطور نیست که احساس کند که در و دیوار این جهان بر روح او تنگی میکنند یا جهان رو به مثابه یک زندان ببیند، گرچه در فراخنای افقهای بیکران مکان و زمان زیست میکند، اما احساس کند که روح او گویی فراختر است، تمنای او گویی از دیوارهای این عالم مایل است که فراتر برود. در اینجاست که شما ممکن است بپرسید چرا انسانی که در این جهان زیست می کند دچار این تنگی می شود. ظاهرا انسان دو ویژگی مهم دارد که او را از موجودات دیگر متمایز می کند و امکان تجربه تنگنا را برای او ممکن می کند. یکی از این ویژگی ها عبارت است از خاطره و دیگری عبارت است از تخیل یا رویا. در حدی که ما می دانیم انسان ها تنها موجوداتی هستند که واجد خاطره اند و رویا می بینند، تخیل دارند. خاطره و رویا یا تخیل مهمترین عوامل در ساختار وجود ما انسان ها هستند که هسته نقطه‌ای ما در عالم رو منبسط می کنند، خطی می کنند. من اکنون در اکنون زندگی می کنم، اما خاطراتی از زمان گذشته دارم و خاطره باعث می شود آنچه رو که پیشتر در گذشته من رخ داده است به اکنون آورم و در اکنون خود باز آزمایم. به این معناست که خاطره هستی نقطه من رو در امتداد محور گذشته گسترش می بخشد. و از طرف دیگر شما از طریق تخیل به افقهای آینده می روید و آنچه را که نیامده است به هنوز واقع نشده است در اکنون خود باز می آزمایید و به این ترتیب تخیل می تواند هستی شما رو رو به افقهای آینده گسترده کند و به این ترتیب نقطه وجود ما که در حصار اکنون است از دو سو انبساط می یابد و هستی نقطه ما تبدیل به هستی خطی می شود. حافظ عمدتاً با واقع بودگی ما سر و کار دارد. آنچه که گذشته تمام شده است و تاریخی که ما پس پشت داریم هویت ما تا کنون رو رقم میزند. بنابراین خاطره حکایت از واقعیت وجود ما میکند، اما تخیل با امکانات سر و کار دارد. شما وقتی که چیزی رو تخیل میکنید لزوماً امر واقعی نیست. شما ممکنه که برای آینده خود هزار یک طرح مختلف فکر بکنید، هیچ کدوم این طرح ها تحقق نیافته است و واقع نشده است، اما امکاناتی است که میتواند در پیش روی شما گشوده باشد. بنابراین خاطره واقع بودگی شما رو در واقع به چنگ آورد و در پیش روی شما میگذارد و تخیل مجموعی از امکاناتی که میتواند برای شما تحقق بپذیرد رو در پیش روی شما میگذارد و به این ترتیب است که هستی نقطه‌ای ما خطی میشود. اما به نظر میرسد که از زاویه و منظر عارف در واقع در اون لحظاتی که فرد خود رو بیش و پیش از هر وقت دیگری از خدا جدا افتاده میبیند و جهانی که در او زیست میکند بیابان وحشت افزایی است که هستی او رو در معرض مخاطره قرار میدهد، در لحظات تردیدی که انسان احساس میکند که در این بیابان سرگشته و گم شده است، اتفاق دیگری هم در روایت عرفانی در زندگی بشر رخ میدهد. با اون اتفاق این است که گویی گاه خداوند خط خشک زمان رو در هستی ما آبستن میکند و وجود خطی ما حجمی میشود. یعنی این بار گویی خداوند برای اینکه این مسافر رو از تیررس نامیدی ها ایمن بدارد گهگاهی چهره می نماید. در میان این بیابان کاروانسرای از حضور برای او فراهم می آورد تا دمی در سایه سار او بیاساید. در اون وقتی که خداوند، در اون زمانی که خداوند خود رو بر زمان آشکار می کند، در زمان رخ می نماید، زمان مبارک می شود. زمان مبارک رو عارفان ما وقت می گویند. و در اون جایی که خداوند خود رو در دل مکانی متجلی می کند و جایی مکانی از حضور خداوند متبرک می شود و از سایر مکانها متمایز می شود، مکان تبدیل به محراب می شود، مکان مقدس می شود. و در اون جایی در زندگی ما که زمان مقدس یعنی وقت و مکان مقدس یعنی محراب به هم می پیوندن، ما اون پدیده‌ای رو داریم که عارفان ما از او به واقعه یاد می کنن. واقعه وقتی است که موجودی از آن سو به جهان بیداری من در می رسد. شما موجودات قدسی رو در ادبیات عرفانی در ساحات مختلف می توانید تجربه کنید. یکیش رویاهای صادقه است، یعنی شمایی که به جهان خیال، به جهان برای آینه ها می روید. گاهی واقعه است، یعنی اون موجودات هستند که به جهان شما در می رسند. واقعه در واقع عبارت هست از گره هایی که خداوند بر خط خشک زمان می افکند و به این ترتیب حضور را آبستن می کند و هستی ما را حجمدار می کند. مهمترین اتفاقی که به نظر من در روزگار مهم رخ داده است این است که جهان حجم خود را از کف داده است. وقتی که ماکس وبر میگوید که جهان رازدایی شده است، معناش این است که خداوند و امکان واقع از جهان رخت بربسته است. درک از زمان و مکان برای ما فراهم شده است که امکان حضور خداوند در چارچوب تجربه های شخصی رو برای ما تا حد زیادی مختل کرده است. بنابراین جهان پس پشت خود را از کف داده است و معنای اصل یا خانه که در جایی در انتظار ماست موضوعیت و معنای خود را از کف داده است. بنابراین انسانی که در روایت عرفانی مسافری بود که به مقصدی راه سفار بود، وقتی که خانه از میان می رود، وقتی که امکان تجلی خداوند و واقعه در خط زمان از کف می رود، در واقع انسان سرگرده، سرگشته و آواره می شود. شوپنهاور به ما میگوید که در متن روایت پوزیتیویستی از مدر که امکان واقعه زدوده شده است و واقعیت یک روایت کاملا متسلب و تغییر ناپذیر پذیرفته است، در این روایت سرنوشت بشر با دو احساس مهم درآمیخته است. یکی عبارت است از اضطراب و رنج از یک سو و دیگری عبارت است از ملال. وضعیت وجودی انسانی که در این روایت زیست می کند نوسان آونگاساس میان اضطراب و ملال. اضطراب در واقع عبارت است از درک عمیق تنهایی بشر در این عالم. بشر وقتی که خود را از هر سرچشمه جدا می بیند یک بار احساس می کند که هستی او در معرض تهدید عدم است. هر لحظه به هر سو که برود عدم او را می شود. مولانا در واقع برای ما این نکته رو میگوید که شما اگر این قطره‌ای که از دریا جدا شده است رو در نظر بگیرید، اگر این قطره قرار باشد که جدای از این بحر باشد، شما تردید نکنید که باد، که خاک، که گرمای خورشید او رو خواهد بلید و هستی او رو از میان خواهد برد. اضطراب واکنش روح بشر جدا افتاده و سرگردان است نسبت به مخاطره و تهدید عدم. از طرف دیگر یکی از مهمترین ویژگی های زندگی ما ملال است. در تجربه ملال، ملال تجربه از کف دادن شوق به هر چیز است. ما دو جور ملال داریم. یه ملال این است که شما یه کار خاصی دارید میکنید، حوصله‌تون سر میره، شوق انجام این کار خاص رو از دست میدید، خب این کار رها میکنید میرید سراغ کار دیگه. یا کار وقتا بهش ملال موقعیتی میگن. مثلا فرض کنید که شما در اینجا نشستید، سخنران خیلی بورینگه، ملال انگیز سخن میگه، شما خسته میشوید، علاقه و توجه خود را از دست میدید و بدن شما شروع به واکنش میکنه، خمیازه میکشید، به ساعت خود نگاه میکنید، در صندلی خود میلولید. برای اینکه بدن شما میگه از این ملال میتوان گریخت، برای اینکه این مطلوب رو که جذابیتش رو از کف داده شما میتونید رها کنید، مطلوب دیگری در انتظار شماست. اما ملال وجودی که امثال شوپنهاور از سخن میگفتن از کف دادن شوق هر مطلوبی است. یعنی حالا شما مشغول هزار یک کاری، گرفتاری، اما میبینید این کار اول با کار دوم از نظر شما خیلی تفاوت نمی کند و در نتیجه شوق هر کاری از روح شما رخت بر می بندد و به این معنا شما گریزی از این وضعیت ملال نمی بینید. یکی از مهمترین ویژگی های تجربه ملال این است که گذر زمان در ضمن این تجربه آهسته می شود. شما وقتی که ملول هستید زمان کند می شود و وقتی که زمان کند می شود، شما که پیشتر در شتاب سرگیج آور زندگی هرگز مجال نداشتید که محتوای زندگی رو ببینید، در وضعیتی قرار می گیرید که می توانید به زندگی خود از موضع و منظر بیرونی نگاه کنید و محتوای زندگی رو ببینید. در قالب موارد وقتی که زمان کند می شود و شما در موقعیت مشاهده محتوای زندگی خود قرار می گیرید، زندگی خود رو تهی می آبید، زندگی خود رو اونچنانی که می گماشتید پروار نمی آبید و این تهیوارگی برهنگی جهان درون است که پدیده ملال رو برای انسان یکی از سرچشمه های وحشت و ناآرامی و گاه افسردگی می کند. خب تمام وقت این است که این بشر که در چنین وضعیتی قرار گرفته است چگونه می تواند از این موقعیت به در آید و احیانا اتصال خود رو با اصل، با سرچشمه یا با امر مقدس در حوزه تجربه های شخصی خود بازآفرینی کند. اینجا اون طرح پیشنهادی است که من مایلم مطرح کنم. طرح پیشنهادی من خیلی ساده است. طرح پیشنهادی من این است که برای بازآفرینی و بازآزمایی تجربه امر مقدس در حوزه زندگی شخصی خود به بن خاطرات و رویاهای خود باز کردیم، برای اینکه در بن خاطرات و رویاهای ما چیزی از امر مقدس نهفته است. شما ملاحظه کنید خاطرات که به گذشته های ما تعلق دارند متضمن هسته های عاطفی متراکمند. شما ببینید خصوصا در روانشناسی فرویدی که روانشناسی گذشته نگر است، یعنی شما رو به سمت گذشته و به سمت خاطرات میبرد، از طریق بازشناسی و تحلیل خاطرات است که شما رو به درک عمیق‌تری از خیشتن میرساند. در این روانشناسی گذشته نگر خصوصا خاطرات دوران کودکی مهمند. در دوران کودکی مهمترین راهی که شما با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار میکنید قوه عاقله و مفاهیم نیست، عاطفه است. شما ممکن است که نتوانید مهر مادری رو کانسپچوالایز بکنید، تحلیل عقلی ازش داشته باشید، اما وجود شما از حس عاطفی مرموزی که با مادر شما در آمیخته است انباشته می شود. وقایع اطراف تأثیری که بر روح شما می گذارند از مجرای مفاهیم و از مجرای قوه عاقله شما نیست. شما جهان را از طریق مکانیسم غیر شناختاری که عاطفه است در می آبید. به همین دلیل است که در پاره مواقع در دل وقایع خاطرات خیلی ساده دوران کودکی شما هسته متراکمی از عاطفه انباشته شده است و گاهی وقتا یه بوی خوش، یه اتفاقی در اطراف شما این هسته خاطره رو میترکاند. گاهی وقتا روانکاو این کار رو برای شما میکند، گاهی وقتا وقایع ساده زندگی. و وقتی که این هسته میترکد انرژی عاطفی عظیمی که در خاطره ذخیره شده است یکباره آشکار و علنی میشود و توران میکند. این تجربه های متراکم عاطفی در واقع به شما کمک می کند که با کاوش خاطرات خود با امر ناعقلانی، با امر مقدس که عمدتاً از طریق این مکانیزم های غیر شناختاری با او تماس مستقیم می توان برقرار کرد، دوباره تماس برقرار کند. من به شما فقط یک مثال می زنم که چگونه کسانی از خاطر کاوی راهی برای سلوک ساختند. شاید بهترین نمونهش مارسل پروست است. مارسل پروست در کتاب مشهورش در سلوی زمانهای از دست رفته دقیقا همین کار رو می کند. یعنی از طریق بازکاوی خاطرات خود، خصوصا خاطرات دوران کودکی، هسته متراکم عاطفی که در دل خاطرات نهفته است رو یک باره برای ما به حالت انفجار می رساند. و تمام تلاش او این است که در دل جهان رازدائی شده ویبری از طریق بازگشت به خاطرات، از طریق رفتن به بن خاطرات، انرژی عاطفی عظیمی که ما رو از شدت و قلزتی که دارد ما رو میتواند با تجربه امر مقدس مواجه کند تماس بدهد. و مارسل پروست در این زمینه کاملا صراحت دارد که چگونه شما رو کمک میکند در فرایند، در روایتی که میآفریند از طریق خاطره شما رو با امر مقدس تماس ببخشد. و چیزه دوم که من فقط به اشاره عرض میکنم مسئله رویا. رویا مهمترین محصول تخیل است و بیش از این که همونطور که عرض کردم با واقع بودگی ما سر و کار داشته باشد، در واقع درهای امکان رو به روی ما میگشاید. شما ببینید روانشناسی جونگی روانشناسی آینده نگر است. در روانشناسی جونگی برخلاف روانشناسی فرویدی شما به ژرفا می روید، شما به خاطرات جمعی می روید و در واقع شبهی از خود، شخصیت های سایه‌ای در وجود خود می بینید که در انتظار یک مؤلف هستند. شما در روانشناسی یونگ وقتی که به خوابها به رویاهای خود مراجعه میکنید در واقع نقد میزنید به اون خاطره جمعی. منتها در اینجا اتفاقی که میفته این است که این شخصیت‌های سایه‌وار شبه آسا که در عمق ضمیر ما وجود دارند پراکنده‌اند. شمایی که باید مؤلف شوید، یعنی این شخصیت‌ها رو در متن یک نریشن، در متن یک روایت بنشانید و به این ترتیب خیشتن خود رو این بار در سطح تازه بیافرینید. بنابراین خودآفرینی بازی میان خاطره و رویاست. یعنی از یک طرف شما به سمت خاطرات می روید تا با ملاحظه گذشته خود واقع بودگی خیشتن رو دریابید و از یک طرف به آینده می نگرید. یعنی از طریق روایتی که به شبه خود، به شخصیتهای سایه‌ای وجود خود می بخشی، هویت تازه‌ای رو در آینده خود رقم می زنید. عرض من این است که در اینجا هم شما می توانید حضوری از امر مقدس بیابید. به یک معنا، به معنای دیگر خاطره شما رو در تماس امر مقدس قرار می دهد. اما رؤیاش مجاری برای ظهور امر مقدس ایجاد می کند. به چه معنا؟ شاید بهترین نمونه کسی که کوشیده است در ادبیات و هنر مدرن از طریق رؤیا با امر مقدس تماس برقرار کند کافکاست. و در بهترین مثالی که هست رمان قصر کسل است. در اونجا شما میبینید که در واقع کافکا میکوشد از طریق باز به شما نشان دهد که چگونه شما میتوانید مؤلف هویت خود باشید. یعنی روایتی به شما به دست میدهد که روایت کاملا پذیرفتنی اما نامعقول است و معناش این است که روایت پوزیتیویستی غالب از واقعیت رو به چالش میکشد. اون چه که مجال ظهور خداوند در جهان شخصی ما رو نمیدهد درک پوزیتیویستی از واقعیت است. یعنی زمان و مکان صلب شده که اجازه نمیدهد چیزی از ورا به درون او بتراود. در روایت کافکایی از واقعیت و شما میبینید که این روایتی بدیل مطرح میکند که بر مبنای رؤیاهای ما و خودیست که در آینده باید آفریده شود و این به شما این امکان رو میدهد که بتوانید ساختار واقعیت موجود رو شالوده شکنی بکنید و به این ترتیب از هژمونی یا سلطه روایت پوزیتیویست از واقعیت رهایی پیدا کنید. بنابراین به این اعتبار خاطره شما رو با امر ناعقلانی، فراعقلانی و مقدس تماس میبخشد و روایت مبتنی بر رویا سیطره بلا منازع روایت پوزیتیویستی از واقعیت رو به چالش می کشد و در چارچوب این دیوارهای صلب پوزیتیویستی از زمان و مکان روزنه هایی می گشاید تا شما بتوانید اون تجربه رو به حوزه زندگی امروزین خود در آورید. من فقط این رو هم به اشاره عرض می کنم که از نظر من روایت متن مقدس تا حد خیلی زیادی تلفیق میان خاطره و رویاست. روایت بخش مخیل و خلاقیت آمیز است و شما ببینید در قرآن مثلا داستانهای پیامبران نقل شده است، اینا داستانهای گذشتگان هست، به یه معنی خاطرات جمعی قوم هست. اما وقتی که قرآن این داستانها رو روایت می کند روایت ویژه‌ای به این حوادث می بخشد، به طوری که شما اگر در روایت متن مقدس بتوانید مشارکت بکنید از طریق مشارکت در این روایت میتوانید با اون امر مقدسی که در دل وقایع تاریخی نهفته است دوباره تماس برقرار کنید. البته در این باره باید بسی بیشتر گفت، من از زمان مقدر خودم هم تجاوز کردم. فقط این نکته را عرض بکنم که شاید به این معنا وقتی که ما به رؤیاهای خود بازگردیم و به خاطرات خود بازگردیم دریابیم که خداوند در بن هر حادثه، در خم هر کوچه و در دل هر واقعه پیش پا افتاده نهفته است. من این نکته رو برای دوستان عرض کنم، من چندی پیش به یکی از موزه های فیلادلفیا رفته بودم برای دیدن نقاشی های ونگو ون گوک از این جهت یکی از بهترین هنرمندان معاصر است که به شما نشان می‌دهد چگونه در دل پیش پا افتاده ترین وقایع این عالم شما می توانید حضور امر مقدس رو ببینید. یکی از تابلوهای کشیده است منظره خیابانی است و از پنجره خانه خود می دید. شما وقتی که به منظره نگاه می کنید کارگری مشغول کار است، گاری مشغول گذشتن است، اسبی در اونجاست، کسی در جلوی مغازه نشسته است و خرید و فروش می کند. همه چیز زندگی عادی امروزی ماست. اما شما بدون این که توجه بکنید در دل این وقایع بسیار ساده و پیش و پا افتاده ون گوک فضای آفریده است برای حضور امر مقدس. چجوری؟ شما اگر تابلو نقاشی رو از زاویه متفاوتی نظر کنید، برای مثال از حدی به اون نزدیک‌تر شدید، می‌بینید که مجموعه رنگ و خطی که در این تابلو کشیده شده است یکباره صورت‌های خود را از کف می‌دهد و شما با یک کیاسی از رنگ و خط که کاملاً بی صورت است مواجهید. اما به محض اینکه زاویه خود را از تابلو تغییر می‌دهید، مثلا اندکی فاصله می‌گیرید، می‌بینید که از دل این کیاس یکباره صورت‌های متعین می‌شود. این کیاس می‌تواند به بی‌نهایت صورت متفاوت بپذیرد. از قضا در اون لحظه خاص این صورت خاص رو پذیرفته است. به تعبیر دیگر تجربه‌ای که این هنرمند از امر مقدس داشت این بود که در پس کثرات صور این از صورت‌های این عالم چیزی نهفته است که مادر صورت خاص ولی از هر صورتی بری. و به محض اینکه شما بتوانید منظر خود رو تغییر دهید و نحوه دیدن خود نسبت به این پدیده رو تغییر بدید، می توانید به بن اون واقعه که امر بی صورت هست راه بیابید. بنابراین شما وقتی که به اون گاری، به اون اصل نظر می کنید، از یک زاویه و منظر اون گاری و اون اصل در واقع تجلیگاه اون امر بی صورتی است که در پس این پدیده ها و صورت ها نهفته است. و به نظر من میاد که شما می توانید با کاویدنی پاری جان ها در هنر معاصر ایده‌ای بیابید که چگونه بشر در جهان رازدائی شده میتواند عناصری در زندگی شخصی خود رو به کار ببرد برای اینکه دوباره اتصال از کفرفته خود با راز رو باز بیابد و جهان رو این بار دست کم در سفره شخصی روح روان خود راز آمیز بکند و اتصال از کفرفته به دست آید. متشکرم.
به نام خداوند. در محضر آقایان و خانم های حاضر در مجلس خدمت سروران عزیز سلام عرض می کنم و به نوبه خود از بانیان برگزار کننده این مراسم و روزهایی که در خدمت عزیزان هستیم سپاسگزاری می کنم. من می کوشم به اختصار راجع به رابطه ایمان و اصناف ایمان ورزی در جهان جدید و نسبتش با امر معنوی چند دقیقه نکات خدمت عزیزان عرض کنم و توضیح بدم که احیانا در دل این جهان رازدائی شده چه ژانرهایی از ایمان ورزی میتواند ما رو کمک کند برای غلبه بر احیانا تجربه های تلخی که داریم و مواجه شدن با سرشت سوگناک هستی. دکارت میگفت که تقسیم کن تا پیروز شوی. من میکوشم در باب سه نوع ایمان ورزی پاره نکات را عرض بکنم و آن سنخ‌هایی از ایمان ورزی که در جهان جدید بیشتر سر برآورده‌اند و
تناسب و تلاعم بیشتری با زندگی اینجا و اکنون ما دارن بیشتر سخن بگم. بنابرای یه تقسیم مندی میشه ایمان ورزی شورمندانه رو از ایمان ورزی از سر طمأنینه و ایمان ورزی آرزومندانه تفکیک کرد. البته این تفکیک و تقسیم مندی به حسب منطقی صورت نگرفته، شاید اصناف دیگری از ایمان ورزی رو هم بشه سراغ گرفت و درباره اون سخن گفت. ایمان شورمندانه چنان که من در میابم ایمان ورزی است که در جهان رازآلود گذشته بیشتر رخ میداد، ایمان ورزی که با گرما و امید هم انان بود و فرد مؤمن احوال خوش معنوی رو نصیب می بود. سپهری می گفت که آن وقت من مثل تا ایمانی از تابش استوار گرم سرا در سراغاز یک باغ خواهم نشانید. برخی از ایمان ورزی ها با گرمی توأم بوده است. عرفای ما و طول تاریخ اسلام ایرانیمون از این صنف ایمان ورزی سخن گفتند، ایمان ورزی که البته لزوماً در تناسب و تلائم با عقل نیست، بلکه اگر از کیه که گور بپرسیم میتونه متعلقش گزاره های خرد ستیز باشه. ایمانیست که در تناسب با جهش ایمانیست، لیپا فیف است و هر که متعلق ایمان خرد ستیز در ایمانی که رخ میدهد شورمندانه تر، ایمانی که با گرما هم انان است، ایمانی که فرد مؤمن رو پر از امید میکنه و پر از گرما. این نوع از ایمان ورزی در جهان راز آلود گذشته بیشتر رخ میداد، وقتی که خورشید حقیقت وسط آسمان فاش میدرخشید و هم عرفا و هم دیگر سالکان میتوانستند از این نوع ایمان ورزی برخوردار بشن. در جهان جدید، جهانی که رازدودایی شده است و دست کم قدمت چند صد ساله داره، این نوع ایمان ورزی ها کمتر رخ داده. درسته که کیکگور چنان که عرض کردم از این نوع ایمان ورزی سخن می گفت، اما خود او هم به درستی می دانست که گویی خاک تاریخ و خاک جهان معاصر چندان ایمان پرور نیست و به همین جهت از نوع ایمان ورزی سراغ می گرفت که البته در بادی امر شاید چندان هم معقول به نظر نیاد. او معتقد بود که آدمی باید چیزی غیر از عقیده رو پای ایمان خود قرار بدهد. این جمله مشهور است از اونامونو که هیچ کسی در طول تاریخ جان خود رو بر سر این حقیقت که دوی به علاوه دو مساوی با چهار است ننهاده است، چون امر پیش پا افتاده است و قرار نیست برای آن عزمی صورت بگیرد. کیکگارد هم بر همین سیاق به ما میگفت که اگر امری متعلق ایمان بخواد قرار بگیرد و موجه باشد که چندان هنری نیست بدان ایمان ورزیدن، عزمی باید صورت بگیرد، ایمانی، اتکالی، خشوعی، خضوعی و مؤلفه اراده که از نظر او بسیار مهم بود برای اینکه یک تجربه ایمانی از سر گذرانده شود در جهان جدید. خب راجع به این نوع ایمان ورزی کسانی سخن گفتند، اما به نظر میاد که وقتی که ما به قرن بیستم پا می نهیم نوع دیگری از ایمان ورزی سر بر می آورد که در حین اینکه در دل این جهان رازدودایی شده رخ می دهد چندان نسبتی با ایمان ورزی کیکگوری نداره. این نوع ایمان ورزی رو میشه ایمان ورزی از سر طمأنینه نامید، یا دست کم من این گونه اون رو می نامم، که برخلاف ایمان ورزی شورمندانه متعلق ایمان لزوماً گزاره های خرد ستیز نیستند، گزاره هایی نیستند که ما ادله علیه اونها داریم و به همین خاطر به تعبیر کیکگار مجبور میشیم که شورمندانه ایمان بورزیم و هرچی متعلق ایمان خرد ستیزتر باشه عزم و اراده و توکل و شوق ما بیشتر باشه برای ایمان ورزیدن و جهیدن در دره تاریکی، بلکه متعلق ایمان در ایمان ورزی از سر طمأنینه گزاره هایی هستند که ادله له و علیه کم و بیش هم کفر همزورند. متعلق ایمان در این گزاره لزوماً محتوای صدقش از محتوای صدق گزاره بدیل و نقیزش کمتر و یا بیشتر نیست، بلکه کم و بیش همزور و هم کفر هستند. برخلاف ایمان ورزی کیکگوری قرار نیست اینجا شخص فقط از عزم و اراده به اصطلاح مایه بذاره، یک جور مود و بینگ، یک نحوی از وجود است که چنان که عرض کردم متعلقش گزاره های خردگریزن. این ایمان ورزی رو در ادبیات فلسفی دین معاصر با ویتگنشتاین متأخر و آثار او مثل حکمت، مثل ارزش و کتاب فرهنگ و ارزش میشناسن. جمله ای او داره در این کتاب که شاید معرف آنچه من عرض میکنم باشه، میگوید انسان مؤمن مانند موجی است که در بستر دریا در جریان است. موج‌هایی که در سطح دریان البته میتونن بلند باشن و همگان اونها رو ببینن، در منظر و مرآی همه رخ میدن، اما موج‌هایی که در عمق دریا رخ میده رو کسی نمیبینه و در این حال عمقش هم بیشتره. ایمان ورزی از سر طمأنینه، ایمان ورزی است که شخص در حین عدم اطمینان نظری، در حین اینکه اطمینان نظری ندارد و متعلق ایمان لزوماً گزاره موجهی نیست، اما یک جور طمأنینه‌ای در وجود فرد مؤمن نهادینه می شود و شخص از سر اطمینان و سکینه یک نهضت از وجود رو تجربه می کند، به سان امواجی که چنان که عرض کردم در بستر دریا سر بر می آورند که در حین عمیق بودن چندان هم جوش و خروشی ندارند. ما نمی بینیم، چنان مؤمن های برود و ظهور چندانی ندارند و داد و قال و قیل و قال زیادی نمی کنند. و در این حال ایمان ورزی است که در دل جهان رازدایی شده به تعبیر ویتگنشتاین سر بر می آورد. نوع سومی هم در ایمان ورزی میشه سراغ گرفت که اون رو ایمان آرزومندانه من می نامم. ایمانی که ناظر به دغدغه‌های معنوی داشتن در دل جهان رازدایی شده است، اما شخص بیش از این که نصیب چندانی از تجربه های مؤمنانه داشته باشه، حسرت ایمان ورزی می خورد. حسرتی که در این حال توأم با قدری امید داشتن است. شخص به طور کامل مأیوس نشده از زیستن در ساحت قدسی، اما جهان رو هم روشن نمی بینه، جهان رو هم چندان دلنگیز نمی بینه و بین پرخالی شدن عالم و تیره و تار دیدن عالم هم نوسان می کنه. شاید نمونه خوب رومانیش رو بخوام ذکر بکنم، شخصیت قدیس مانوئل در رمان هابیل، کسی که قسل تعمید میدهد دیگران رو اما باور نداره به آموزه‌های مسیحی و در این حال تمنای زیستن در ساحت قدسی هستی رو داره و به صد زمان اون رو بیان میکنه. یا نمونه رمانی دیگر ژان باروا در رمان ژان باروا، شخصیت ژان باروا در رمان ژان باروا، کسی که برهی دیندار بوده و مشهون از دغدغه های ایمانی، بعد سرد میشه و بعد دوباره در انتهای عمر دغدغه های ایمانی در او جوانه میزنند و گویی که با این تمنای زیستن در ساحت قدسی عمر خود رو به پایان میبرند. در سنت خود ما اگر بخوام نام ببرم، از نوع ایمان ورزی نخست عموم عرفای سنتی ما در رأسشون مولانا و دیگران رو میشه نام برد و از نوع ایمان ورزی سوم کم و بیش چنان که من میفهمم شاید بشه فروغ فرخزاد رو سراغ گرفت. در کتاب تولد دیگر و خصوصا ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر، برخی تمناهای ایمانی در اشعار او موج میزند، هرچند به تعبیر سپهری ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت طالب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما در میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. او به درستی تشخیص میداد که فروغ نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشینه و به تعبیر خود او از تنهایی دستهای سیمانی، از ناتوانی دستهای سیمانی گله میکرد. اما برخی تمناهای معنوی در اشعار این دو کتاب دیده میشه و کم و بیش میشه او رو در اداد کسانی قلمداد کرد که ایمانی داشتند از سنخ ایمان ورزی آرزومندانه. خب پس از این تقسیم بندی مفهومی که خدمت عزیزان کردم و با عنایت به این نکته که بحث ما در باب ایمان از سنخ احوال اگزیستنسیل است، چون برخی از متکلمان ما معتقد بودند که ایمان از جنس بیلیفه، از جنس باور است، یا به تعبیر فیلسوفان متعلق ایمان گزاره است که صدق و کذب بردار است. میشه شما گزاره خدا وجود دارد رو متعلق ایمان بدانید به این معنا که این گزاره واجد محتوای صدق است و متصف به وصف صدق میشود. این یک نوع مواجهه با ایمان است، ایمان گزاره‌ای یا ایمان پروپوزیشنال. اما این سه نوع ایمان ورزی که من ازش یاد کردم تا کنون دقیقاً در مقابل این نوع ایمان ورزی قرار میگیرد. ایمان ورزی است که هر سه سنخش ناظر به احوال وجودی مؤمن است. یک مؤمن البته شورمند است و گرما رو در وجود خود به رأی العین میبیند و خورشید حقیقت رو وسط آسمان فاش به رأی العین میبیند نوع دوم مهالود از فضای ایمانیش و چنان که عرض کردم در حین اینکه طمأنینه و سکینه و آرامش درونی دارد، اما عدم اطمینان نظری او رو فرا گرفته، به خاطر اینکه ادله لهو و علیه رو کمابیش یکسان دیده و این حال وجودی رو نصیب برده. و نوع سوم از ایمان ورزی رو چنان که عرض کردم شخص تمنای زیستن در ساحت قدسی رو در سر می‌پروراند و نمونه های اون رو هم در میان خودمون هم در جهان معاصر می‌توانیم ببینیم. خب پس از این مقدمه اگر به جهان کنونی نظر کنیم و اینجا و اکنون خودمون، من تصور می‌کنم نوع ایمان ورزی دوم و سوم در میان ما در جهان معاصر بیشتر دیده می شود. ایمان ورزی نوع نخست هم هست، اما به جهت بسامد و کثرت فکر می کنم که کمتر ما با اون مواجهیم. اون تجربه های ابر آگاهانه شورمندانه گویی کمتر رخ می دهد و خاک تاریخ به این معنا چندان ایمان پرور نیست. اصناف علل و عواملی دارد، ظهور علم تجربی، ظهور فلسفه جدید است. پاره نکات که الان جای بحثش اینجا نیست، به مسابقه یک امر اون رو من مد نظر قرار میدهم و از آن میگذرم. اگر این توصیف درست باشد از جهان پیرامون که ایمانورزی نوع دوم و ایمانورزی نوع سوم بیشتر دیده میشود و ما با آدمیانی مواجهیم که کم و بیش جهانشون خاکستریست و به سختی تجربه های ایمانی در زیست جهان اونها محقق میشود، من در قسمت آخر عرایزم میکوشم راهکاری عرضه کنم با عنایت به برخی از ایده هایی که در ادبیات اگزیستانسیالیستی مطرح شده که تنین مسیحی نسبتاً پررنگی هم داره، برای توضیح اینکه احیاناً تجربه های ایمانی که در این جهان میتواند رخ دهد و سر برآورد چگونه میسر است. مارسل، گابریل مارسل، فیلسوف اگزیستانسیالیست قرن بیستومی، ایده‌ای داره تحت عنوان آمادگی معنوی. او معتقد است که در جهان جدید ایمان ورزی از طریق وفا کردن محقق می شود. مارسل یک متأله مسیحی است، ایده های ایمانی دارد. می دانیم سنت اگزیستانسیالیسم در یک تقسیم بندی کلان دو نهله دارد، نهله الحادی و نهله ایمانی. من برخی از اگزیستانسیالیستایی که الان نام میبرم اگزیستانسیالیستای ایمانی هستند، کسانی که کوشیده اند در دل جهان رازدائی شده طریقی برای ایمان ورزی به دست بدهند. مارسل مفهوم آمادگی معنوی رو طرح میکنه و با تفکیک میان عشق پیش رونده و عشق بالا رونده توصیه میکنه که گام نهادن بر آسمان، گام نهادن بر بامهای آسمان از طریق پرداختن به دیگری محقق می شود. او توضیحش این است که آمادگی معنوی عبارت است از فارغ آمدن بر خیشتن و خود رو در میان ندیدن و معطوف به دیگری شدن. این شرط اول قدم است برای پانهادن در وادی سلوک. درسته که این آموزه تا کنون سبقه روانشناختی و اخلاقی میده، اما استفاده های الهیاتی هم از آن می کند و توضیح می دهد که کسی که وفا کردن مطلق رو در جهان پیرامون تجربه می کند، از رابطه توأم با وفا در یک زندگی زناشویی آغاز میکنه مارسل تا روابط توأم با وفا با دوستان و خیشان و نزدیکان، معتقد است کسی که چنین تجربه‌ای را از سر میگذراند هاضمه فراخ و سعه وجودی پیدا میکند برای پانهادن به بربام‌های آسمان و بدین معنا آمادگی از معنوی شرط اول قدم است برای محقق شدن ایمان ورزی در جهان رازدادایی شده کنونی. مارسل از این حیث تنها نیست و به یه معنا به اقتفای اگزیستانسیالیستایی مثل داستایفسکی و قزلتازکیس سر برآورده و در دل همون سنت به این مقوله پرداخته. شاید فیلسوف دیگری که از این حیث برای من ایده های او بصیرت آموز است و میتونه کمک بکنه ما رو برای فراهم آوردن بستری جهت تحقق تجربه های ایمان ورزی در جهان رازدائی شده که ایده های او با مارسل هم اینان است، لویناس باشه. قبل از اینکه به لویناس بپردازم اجازه بدید از داستایفسکی که یاد کردم توضیح بدم. رمان برادران کارامازوف رو احتمالاً کثیری از عزیزان فاضل حاضر در مجلس خواندن. به یکی از دیالوگ های اون رمان اینجا عکس نظر میکنم. کسی آمد پیش پدر زوسیما، کسی که آلیوشا خیلی به او عنایت داشت و مهر می‌ورزید و از او پرسید که پدر، من قویاً در تردیدم که پس از مرگم آیا جهانی پس از مرگ وجود داره یا نه؟ آیا من وجودم این تن خاکیم صرفاً قضایی میشه برای موران و ملخان و بقیتی از من بر جای نمیماند و آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، یا اینکه به نحوی از آنها زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ پدر زوسیما پاسخی که به او داد نه ایده های کلامی و فلسفی بود، نه توضیح اینکه فلان کتاب و بهمان ایده را بخوان تا احیانا ایمان پدید شود، بلکه به او گفت که برو و به همسایه از عشق ببر و از طریق پرداختن به دیگری هاضمه فراخی را فراهم بکن، بعد بدون چشم داشت. پرداختن به دیگری که بدون چشم داشت است و متضمن داشتن آمادگی معنوی به توضیحی که از مارسل آوردم. این چنین است که اون هاضمه فراخ فراهم می شود و شخص می تواند تجربه های ایمانی رو که از سنخ تجربه های مرزی است، تجربه هایی که شخص می رسد به مرزهای وجودی اینجا و اکنونش از سر بگذراند. تجربه ایمانی تجربه است که شخص فنا و زوال خودش رو در حی العین در این عالم می بیند، متفتن می شود به این که به زودی روی در نقاب خاک می کشد. این زود ممکنه 5 سال، 10 سال یا 6 ماه آتی باشه و در این حال عدم مانایی و زوال خود رو در حی العین می بینه. تجربه ایمانی او رو کمک می کنه که این وجود محدود و کرانمند رو به آستانه یک امر بیکران ببرد و مستحیل و مندک که در اون امر بیکران شود. تشخیص برخی از اگزیستانسیالیست های توحیدی این بود که با پرداختن به دیگری و شریک درد و رنج اونها شدن و رنج کشیدن به پای اونها، این هاضمه فراخ وجودی پدید میاد که شخص تجربه های ایمانی رو در همین جهان رازدادی شده از سر بگذراند. این تشخیصی بود که داستایفسکی میداد و توصیه میکرد و این رو به زبان قهرمان های رمان های خودش میگذاشت و میکوشید توضیح بدهد که برای رسیدن به اون تجربه های ایمانی که در موقعیت های مرزی رخ میدهد، شخص خوبه از اینجا حرکت بکند و به این معنا امر مقدس رو، امر معنوی رو در دل پدیده های انضمامی جستجو بکند و از پرداختن به امور انضمامی و شریک درد و رنج دیگران شدن و به تعبیر لویناس در چهره دیگری چشم دوختن و معطوف به او بودن، اون سعی وجودی لازم رو برای احراز تجربه معنوی و ایمانی کسب بکنند. بر همین سیاق مارسل ایده های خودش رو تقریر میکنه، لویناس تقریر میکنه و نیکلوس کازنتزیکیس رمان نویس قرن بیستومی که میکوشه از ایده های مسیحی مدد بگیره و توضیح بده از چگونه مقوله رنج و پرداختن به رنج های دیگران آثار و نتایج معنوی اگزیستنسیل قوی دارد. عرایض خودم رو با یک جمله از مارسل و توضیح اون ختم میکنم. مارسل میگه که طریق ایمان ورزی در جهان رازدادی شده کنونی از وفا کردن میگذرد، بعد طریق پرداختن به دیگری از این معبر و مدخل است که شخص میتواند با احراز اون سعی وجودی تجربه های ایمانی رو از سر بگذراند. من عرایضم رو خلاصه کنم. به اختصار و ایجاز کوشیدم از سه نوع ایمان ورزی سراغ بگیرم: ایمان ورزی شورمندانه، ایمان ورزی از سر طمأنینه و ایمان ورزی آرزومندانه، و توضیح بدم که در جهان رازدادی شده کنونی ایمان ورزی شورمندانه کمتر محقق می شود. ما بیشتر با ایمان ورزی از سر طمأنینه و ایمان ورزی آرزومندانه مواجهیم. برای اینکه ایمان ورزی های نوع دوم رو خصوصا در جهان کنونی بیشتر محقق کنیم و مجال فراهم شود برای نهادینه شدن اونها، با اخذ پاره ایده ها از اگزیستانسیالیست های معنوی در جهان معاصر، با اخذ ایده آمادگی معنوی و توضیح اون، سعی کردم راهکاری اقامه بکنم برای اینکه چگونه اون طریق ایمانی میتواند به سرمنزل مقصود برسد. در انتها هم عرض بکنم راجع به رابطه ایمان و معنویت هم چنان که من در میابم و چنان که اشارت هم رفت، در یک تقسیم بندی معنویت منقسم بر دو قسمت: معنویت دینی و معنویت فرادینی. من فکر میکنم به لحاظ سلوکی صورتبندی تجربه های معنوی یا سعی وجودی بخشیدن به این تجربه هایی که ذکر کردم، اگر در دل یک سنت معنوی و دینی محقق شود، کارآمدتر است. البته هیچ استحاله‌ای نداره، هیچ امر ممتنعی نیست نظرن و عملن که کسی بخواد از یه معنویت فرادینی سخن بگه و مؤلفه های معنوی رو از سنت های گوناگون اخذ بکنه. اما فکر میکنم به لحاظ سلوکی اگر شخص در دل یه سنت قرار بگیره و سلوک خودش رو در دل اون سنت سامان ببخشه و البته از ایده های دیگران هم مدد میگیره ولی حول یک محور باشه، فکر میکنم که نهایتا کارآمدتر باشه و شخص بالندگی معنوی رو در جهان رازدائی شده کنونی بهتر تجربه بکنه. فروغ میگفت که خورشید مرده بود و هیچ کس نمیدانست، نام آن کبوتری که از قلبها گریخته ایمان است. اگر راهکاری که اینجا اقامه شد به مثابه طرحی مد نظر ما باشه و مؤدی به نتیجه بشه، امیدوارم که ما تجربه هایی رو از سر بگذرانیم که این تلخی و سردی در او دیده نشود و گشوده بودن نسبت به امر متعالی و محقق شدن اون رو به رأی العین در خودمون تجربه بکنیم. ممنون.
متشکر از پنلیست‌های محترم. دقیقاً 5 دقیقه تنفس اعلام می‌کنم که بعد به قسمت بعدی می‌رسم. 5 دقیقه. 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 5 دقیقه